معلمان مدرسه بتونه اجرا بشه. به همین جهت عمل کرده این طرح خود به خود متفاوت بوده. من خدمت رو هستم.
ببینید موضوع همکاری دستگاه‌های دولتی حالا بحث درستی هستش، تو این برنامه هم تا حد امکان میشه بهش پرداخت، ولی کیفی صحبت کردن به این معنا که بگیم خب یه دستاوردای خوبی داشته یا یه دستاوردای بدی داشته واقعا شاید بحث رو به نتیجه نمیرسونه.
همینطوره.
الان شما ببینید آمارهایی که از بحث اعتیاد حتی تو سنین راهنمایی یعنی دبیرستان مقطع اول یا دبستان حتی میرسه واقعا تا حدی نگران کننده است.
چقدر خود شما این موضوع قبول دارید؟ معاون پرورشی تماس بگیرید. آخه بنده که متولی این کار در آموزش نیستم که. ببینید بالاخره ما یک تقسیم وظایفی داریم، مسئولیت ها متفاوته. جناب عالی از وظایف سازمان پژوهش اگر اطلاع داشته باشید، ما در اینجا در واقع بحث‌های کتاب‌های درسی، برنامه‌های درسی، اینها اصل کار سازمان پژوهش است. ولی طرح نماد تحت مدیریت معاون محترم پرورش فرهنگی اجرا میشه. خب باشون تماس بگیرین، شاید من توضیحاتی خواهم داد.
خدا قوت عرض میکنم خدمتتون. وحید نیا هستم.
بله.
عرض کنم اثرتون که زمینی که تشکر میکنم از اقدامات موثری که وزارت آموزش پرورش در حوزه مدیریت آسیب های اجتماعی در بحث دانش آموزان داره انجام میده، به نظر میاد که رویکردهای مثبتی را هم در تدوین محتواهایی که میتونه توی این حوزه اثرگذار باشه داشتن. دوستان کتبی هم توی این چارچوب طراحی شده و انشالله که شاهد باشیم که تو بحث اجرا هم دیده میشه. برای اطلاع شنوندگان محترم اگر بشود اشاره به این حوزه بشه ممنون میشم از لطفتون.
بله عرض کردم ما بعضی از کتابهایی که در زمینه مهارت‌های زندگی، تفکر و سبک زندگی، خود کتاب کار و فناوری که یک به اعتقاد ما در واقع اگر که بچه ها یک توانمندی مهارتی پیدا بکنن که بتونه جذابیت داشته باشه و وقت اونها رو به نحوی به خودش اختصاص بده، اساسا زمینه رو آوردن به فضاها و محیطهایی که آسیبزا هست در اون بچه ها سلب میشه. این نکته بسیار مهمه که بالاخره جوانها و نوجوانهای ما در سنینی وجود دارن و قرار دارن که در این سنین جاذبه کارهای خلاقانه، جاذبه فضاهای به هر حال جذاب براشون بسیار قوی هست. ما اگر بتوانیم با پر کردن اوقات دانش آموزان و جلب توجه اونها و ایجاد انگیزه در اونها برای اینکه به این کارهای مثبت رو بیارن این کار رو انجام بدیم، خود به خود زمینه های آسیب اجتماعی برطرف میشه. یعنی ما به جای برخورد انفعالی که وقتی که آسیب اجتماعی ایجاد شد بخوایم باش برخورد کنیم، باید پیشگیری کنیم دیگه. برحال پیشگیری بسیار موثرتر از درمان هست. به همین جهت ما در کتاب ها این زمینه ها رو بیشتر دنبال میکنیم.
آیه زوئر
دوستان چون که خیلی آمار و ارقام میخوان در باره طرح نماد، من عرض کنم که در بین آمار و ارقام معاون محترم پژوهشی پرورشی وزارتخانه میتونن پاسخ بدن.
خب آقای زوئر من اجازه بدید به عنوان سوال آخر از شما در واقع متناسب با حالا جایگاه کاری خودتون سوال بکنم، هرچند که به عنوان نماینده یک سازمان دولتی هم میتونه این پاسخ از شما گرفته بشه، ولی اگر اصرار شما بر این هست اجازه بدید من این گونه از شما بپرسم. ببینید الان چقدر از محتوای کتاب‌های درسی ما با توجه به این وضعیت حالا رشد اعتیاد تو سنین پایین تغییر کرده یا متناسب با این بهینه‌سازی شده؟ این رو شما اگر لطف کنید به صورت آماری بفرمایید و خیلی کیفیش نکنید ممنون میشم.
آماری بخوام بهتون عرض کنم و بگم نمیدونم، یعنی که چند صفحه، چند کلمه، چند عبارت آمده الان نمیدونم. بعد بگیم دوستان و همکارانون که در این زمینه در حوزه تربیت و یادگیری آداب و سبک زندگی کار میکنن و آمار بدم، اونا بالاخره متولی این کارن. ولی من میخوام عرض کنم که اصلا در این زمینه آمار کمی به هیچ وجه معنادار نیست. خوب دقت کنیم، ممکنه ما یک مسئله ای رو در قالب یک ضرب المثل، یک داستان جذاب، یک به حال شعر مناسب برای دانش آموزان مطرح کنیم، حجمش هم ممکنه بسیار کم باشه ولی بسیار اثرگذار باشه.
بسیار عالی، ممنونم.
و البته در بسیار از کتابای ما به این بحث به طور غیر مستقیم پرداخته شده. ضمن اینکه الان شما جناب‌عالی چون که تمرکز بر اعتیاد دارید این تعبیر رو هم من میخوام عرض کنم که یه قدری باید با تعامل بیشتری مطرح کرد. این که فکر کنیم اعتیاد در بین نوجوان‌ها و جوان‌های ما گسترش یافته است، این حتما نیاز داره به پژوهش هایی که حداقل من از اون پژوهش ها به طور کمی و به گونه ای که روند رو نشون بده در واقع فکر می‌کنم که باید بهش بیشتر بپردازیم و به روند بله. نگاه کنیم.
بله، به هر حال بحث اعتیاد بحث گسترده‌ای هستش. امیدواریم که ما بتونیم در برنامه‌های بعدی از شما در واقع این خواهش رو داشته باشیم که یک نگاه حالا آماری دقیق‌تری تو حوزه خودتون داشته باشید و بتونید که یک گزارش رو تو این برنامه بدید. از شما ممنونم به خاطر اینکه وقتتون رو گذاشتید شرکت کردید.
تشکر جناب‌عالی، خداحافظی با شما و همه دوستان عزیز. خداحافظ، موفق.
متشکرم. بحث در واقع رویکردها رو شما بحث خانواده رو مطرح کردید، بحث ترس ها رو این مطرح کردید. یه مقدار اگر شما بخواید تو حوزه اینکه نقش دولت به عنوان تو این بحث پیشگیری و راهکار پیشگیرانه بخواید بازش بکنید، حالا اگر از اون بحث قبل نکته مونده بفرمایید ولی وارد این حوزه بشیم و بعد هم در ادامه نظرات خانم دکتر رو داشته باشیم.
بخشم. ببینید، در بحث پرورش عاطفی بخشی از اقدامات هم مربوط میشه به بحث توانافزایی که خب این قسمت کار رو به نظرم میرسه که خب دولت هم داشت سهیم هست، یعنی ضمن اینکه آموزش ها بایستی که منجر بشه خانواده های توانمندتری داشته باشیم، فوکوس بر روی افراد در مقاطع مختلف هم جزو ضروریت هاست. چیزی که شاید تو کشور کمتر بهش پرداخته شده بحث نگاه پیوستاری به اقداماتی است که یک فرد رو بتونه تو مراحل مختلف زندگیش در مورد مسئول سازی از آسیب‌های اجتماعی و توسعه اجتماعیش بتونه پوشش بده. میخوام به اینجا برسیم که خود وزارت آموزش پرورش در دستگاه‌های متعاملی که در بحث طرح نماد فکر می‌کنم 9 تا مجموعه هستن دارن همکاری می‌کنند، اقدامات بسیار موثری رو انجام داده.
ازبید من تو پرانتز یه به اصطلاح یه پیوندی هم بده به بحثم. شما چقدر موافق هستید با صحبت های زوهر؟ فکر میکنید که طرح نماد الان وضعیتش به چه صورتی هستش؟
طرح نمادو تا جایی که بنده در جریان هستم در 35 منطقه در کشور در حال برگزاری است، در حال اجراست. خب پوشش مناسبی رو هم ظاهرن داشتن، دوستان تونستن بسیاری از مسائل رو طرح بکنن. البته اشکالاتی هم بر طرح وارد هست، اینکه طرح بسیار جامعی است، طبیعتاً هزینه بر هست، سیستم های مختلف رو درگیر میکنه، اما ارزشش رو داره. چرا؟ چون یک مداخله پیشرسی است، چون بر گروه های اولیه، گروه های کم سن تمرکز کرده، قبل از بروز آسیب خیلی از الارم ها رو میتونه بده، غربال های متعددی رو در مرحله مختلف داره، قبل از ورود به مدرسه وجود داره، در رصد مستمر رو توسط همه مسئولینی که حالا هم مربیانشون هم معلمینشون وجود داره، ساختار آسیب‌های اجتماعی خود وزارت آموزش پرورش رو تقویت میکنه و رویکردهای پیش روی وزارت رو هم طبیعتاً تحت تأثیر قرار خواهد داد. دستگاه‌های مختلف رو مسئول و پاسخگو قرار میده و این نظام ارجای بین بخشی، یعنی هم بحث کشمنتر یا حوزه دسترسی که توی کشورمون هم یکی از نقایصی است که در ارائه خدمت باید بهش توجه بشه، رو یه مقدار میتونه فعالتر از گذشته بکنه. ضمن اینکه تعاملات مؤثر با آموزش پرورش هم وجود داره، اینکه نقش دولت‌ها رو می‌فرمایید، به نظر میرسه که مطالعات، اقدامات یا رویکردهایی که مبتنی بر جامعه پذیری افراد بوده و فعالیت‌های اجتماعی اونها رو در محیط‌های مختلف تقویت کرده، بسیار تونسته مؤثر باشه و در حوزه مهارت افزایی هم تو این حوزه دارن برنامه‌ریزی می‌کنن. طرح موفقی رو مثل ماد بهش اشاره می‌کنم. خب در واقع طرح‌هایی هستن که سازمان بهزیستی در تعامل با آموزش پرورش بهش پرداخت و مهارت‌هایی رو برای دانش آموزان دو سبک و سیاق خاص خودش، یعنی سبک‌های آموزشی خاص خودش رو داشت و وارد شدن، درخشه نیازهایی که خود دانش آموزان ترسیم کردن به اون قابلیت رسیدن که خودشون عوامل آسیب رو شناسایی بکنند و راهکارها و پیشنهاداتی که برای محافظت از خودشون میدادن و به عنوان یک عنصر فعال در ایجاد تغییرات اجتماعی در محیطشون کار میکردن، یا طرح جدیدی که به عنوان حالا طرح مدرسه دوستدار زندگی داره بهش توجه میشه، نگاهی که تو آموزش پرورشمون میتونه توسعه و تسری بهینه‌ای داشته باشه و خیلی از پیش نیازها رو تعمیم کنه. تا اینجای صحبتم بسیار باشه، بقیه رو کرد در خدمتتون هستم.
خانم رمضانی، شما به عنوان یک کارشناس مسائل اجتماعی فکر میکنید که امروز خلأ داخل کشور ما تو بحث پیشگیری از اعتیاد کجاست؟
همونجور که آقای وحید نیا فرمودند، بخش نهادها و در واقع دولت بسیار تأثیرگذار هستش، با توجه به اینکه امروزه ما بر تعداد جوانان تحصیل کرده ما داره روز به روز در واقع افزوده میشه، ولی وقتی که این جوانان ما از دانشگاه فارغ التحصیل میشن نمیتونن اون شغل مورد نظر رو خودشون رو پیدا بکنن و بیکاری سراغ این افراد میان. یکی از در واقع وظایفی که دولت باید به شدت به اون توجه بکنه بحث اشتغالزایی جوانان هست، چرا که همین اشتغالزایی باعث میشه که افراد دیگه اون بار بتونن امرار معاش بکنن و بتونن از عهده مسئولیت‌های زندگی خودشون بر بیان، چرا که قبلا در مباحث قبلی توضیح دادم که یکی از عوامل اصلی در واقع اینکه افراد به سمت اعتیاد میرن میتونه بیکاری باشه و اینجا نقش نهاد دولت به شدت تاثیرگذار هست. ضمن اینکه من یه بحث دیگه هم داشتم در رابطه با مدارس، این هستش که مدارس باید در واقع به کمک خانواده ها بتونه این امر رو محقق در واقع تحقق ببخشه، بدین صورت که علاوه بر حالا اون محتوای درسی، با توجه به این که در واقع اعتیاد خیلی سنش دیگه در جامعه ما داره به سم خیلی پایین اومده، علاوه بر این که محتوای درسی رو باید در مدارس طوری در واقع طرح بکنن که دانش آموزان از عواقب این موضوع در واقع آگاه بشن، نقش خانواده هم به شدت تاثیرگذار هستش. و اینکه یه موضوع دیگه هم هست که زمانی که یه خانواده نتونه وظایف خودش رو، کارکرد خودش رو درست انجام بده، وظایف خانواده چی هست؟ این هستش که آرامش رو، نشاط رو، تغذیه و بهداشت رو برای افراد خانواده خودش در واقع ایجاد بکنه. زمانی که خانواده در واقع نتونه این وظایف خودش رو ایفا بکنه و یک خلأی در واقع ایفای وظایف خودش ایجاد بشه، این که در واقع اون جوان، اون فرد به سمت اعتیاد بره
احتمالش بسیار بالاست. وقت ما رو به اتمام هستش. آقای وحید نیا، یک جنبندی کوتاه از صحبتاتون بفرمایید لطفا.
بله، در کل میتونم اینطور به مطلب بپردازم. ما در بحث برنامه‌ریزی کلانمون به نظر میاد که بایسته که فرد رو در سیستم های مختلف مورد توجه قرار بدیم و هر یک از این سیستم ها هم باید برنامه های خاص متناسبی رو داشته باشن. نقش خانواده در توان افزایی فردی بسیار مهم هست. دولت ها بایستی که بحث خانواده توجه وافری رو داشته باشن. بحث روکرت های حاضر در کشورمون که خب فرصت نشد که تماما بهش بپردازیم، روکرت‌های قابل نقدی است که البته خب اصلاحاتی هم در این رویه ها داره انجام میشه. و اینکه برای اینکه جامعه توانمندی رو داشته باشیم لازم هست که متناسب با تجربه هایی که توی دنیا وجود داره رفتار عملیمون رو و نمود عملی و نگاهمون رو در سمت و سوی پیشگیری اولیه نشون بدیم. اینکه فقط شعار بدیم که پیشگیری مقدم بر درمان هست در حد شعار خواهد موند، مگر اینکه لباس عمل رو براش بپوشیم.
بسیار هم ممنون از شما. شما برنامه هاشور رو شنیدید از شبکه رادیوی گفتگو. موضوع برنامه ما اعتیاد و راهکارهای پیشگیرانه و درمان آن بود. تو این برنامه بحث نقش خانواده و نهاد مدرسه به خصوص با تمرکز بر محتوایی که یک روی محتوای کتاب‌های درسی مطرح شد رو شما شنیدید. میتونید نظراتتون رو از طریق تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162 با ما در میون بگذارید. مهمانان این برنامه آقای بهزاد وحیدنیا، مدیر کل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی بودند. دیگر مهمان این برنامه هم خانم دکتر یاسمن رمضانی، کارشناس مسائل و آسیب‌های اجتماعی بودند. همچنین آقای علی زوئل، رئیس سازمان برنامه ریزی و پژوهش وزارت آموزش و پرورش بودند. شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. یک شب و بامداد پرقصه و پرخاطره و مملو از گفتنی‌ها و شنیدنی‌ها در کنار و همراه مخاطبان رادیو در برنامه اینجا شب نیست.
با اعلام ساعت 23:11 شب از تهران، رادیو جوان
لحظه ها زیباتر میشه با سری جدید برنامه
اینجا شب نیست.
اگه لفتر کنی شیری شب از خوشی پر میشه.
هر شب جذاب و متفاوت، یک شنبه شب و بامداد دوشنبه شبکه رادیوی جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.
اینجا شب نیست. صدا خوبه؟
فصل دوم.
فصل دوم.
فصل دوم.
برنامه از رادیو سلامت.
موضوع یک شنبه ششم بهمن ماه، تولید کیت‌های تشخیصی، خودباوری و تولید ملی.
میهمان این برنامه دکتر محمد رضا نورانی، مدیر عامل شرکت مدزی است. فصل دوم.
در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال رونق تولید نامگذاری شده، از رادیو سلامت برنامه فصل دوم رو بشنوید.
فصل دوم، یک شنبه ساعت 9 صبح به مدت 10 دقیقه.
برنامه در حوزه کسب و کار و تولید سلامت،
مصاحبه با تولید کنندگان و کارآفرینان کشور در زمینه دارو، صنایع و تجهیزات پزشکی.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت،
فصل دوم.
فصل دوم.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند. روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، همراه شما هموطنان عزیز و گرامی هستیم. روزتون بخیر باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده، امیدوارم تا این ساعت از روز رو به خوبی گذرونده باشه و انشالله ساعت بهتر و خوبتری پیش روتون باشه. هر روز برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو مسابقه طراحی شده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدن هست. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن کنید و توی همون کانال های سیما کانال 212 رو بیارید. این صفحاتی که مشاهده می کنید رادیو نمای گفتگو هست. الان مسابقه ما داره زیر نویس می شه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال 4 گزینه ای هست برای ما به شماره 30,010,35 پیامک کنید و برنده مسابقه بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال می کنند به 3 نفر به قید قرعه هدیه اهدا خواهد شد. اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام میشه و امیدواریم که شما هم هموطنان عزیز و ارجمند برنده مسابقه روزانه ما باشید. اما دوستان خوبم دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه امید مادر رو بشنوید.
او که خالق مهربانی و مهربانترین هاست، از نور خودش او را خلق کرد. او که خالق است فاطمه و پدرش را، پیوسته سفارش می فرمود مودت فاطمه و فرزندانش را.
مودت فاطمه و فرزندانش را.
چند وقتی است سرم روی تنم می افتاد.
باید فاطمه زنده بشه یا نه؟
امید مادر همان امید زنده محتومی است که به اذن الهی روزی لبخند را به صورت مادر تبارترین و مهربانترین مادر هستی خواهد نشاند. امید مادر.
بچه ها مریض شدند، نذر کرد اگر خوب شدند 3 روز روزه بگیرد. حالشان که خوب شد، علی، فاطمه، حسن و حسین و حتی فزه روزه گرفتند. افطار روز اول. هنوز دست به غذا نبرده، فقیری در خانهشان را زد. غذاشان را بخشیدند به فقیر، خادمشان هم. افطار روز دوم. سفره را پهن کرده بودند که یتیمی آمد، غذاشان را بخشیدند همه. افطار روز سوم، اسیری آمد، باز هر کس غذایش را داد. نشسته بودند گرسنه و تشنه که پیامبر آمد. سوره هل اتی نازل شده بود در شأنشان. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا.
دریای کرم،
کرم اونجا به قدریه، عنایت به قدریه. درک کنی کسی که 3 شبانه روز با آب افطار میکنه، نان جو از حسن و حسینش میگیره، به اسیر میده. این جوانی که برای او در ازایش اینقدر دوندگی کنه، اون کسی که اینقدر به سر و سینه بزنه، اون کسی که اینقدر تبلیغ کنه برای جبران مظلومیت او، آیا دم جون دادن با او چه میکنه؟ شب اول قبر چه جزایی به شما میده؟ روز قیامت با شما چه معامله میکنه؟ مبادا غفلت کنید از این لطفی که خدا به شما عنایت کرده، عقب بمانید.
نمیتونیم حتی درک کنیم اهل بیتو، نمیتونیم بفهمیم یعنی چی. کسی نمیتونه درک کنه، یعنی ظرفیت نداره است. همه در همون حد ظرفیتی است که خدا به ما داده، در همون حد. خداوند انشاءالله به همون اندازه‌ای که بشر استعداد داره و خدا قرار داده براش، به ما عنایت کنه و خودش و اهل بیتش به ما بشناسه.